أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلیین در این فصل 11 بعد از نقل و بیان حکمت اشراق و قاعده اشراق در بحث علم و علم واجب تعالی، و همینطور کلمات مرحوم محقق طوسی که ناظر بر مبانی حکمت اشراق است رو نقل کردن، بعد فرمودن به این که تابعین شیخ اشراق بعد از او هم فکران ایشون این نظریه ایشون رو پذیرفتن و هیچ گونه نقدی بر او وارد نکردن، قدحی بر او وارد نکردن، الا اینکه ما نقدهایی بر این حرف داریم. 8 نظریه نقد بر نظریهشون وارد کردن که خب بعضی وارد نبود، بعضی تا حدودی وارد بود، بعضی با بعضی دیگه هم قابل جمع بود. بعد از اینکه این 8 نقد رو بر قاعده اشراق شیخ اشراق نقل کردن، الان رسیدیم به اینجا در پایان فصل. می‌فرماد و اما تحاشیه و تحاشی من تبعه من القول به صور الالهیه لزنهم انه یلزم و غلول الاشیا فی ذاتهی و فی علمهی الذی هو عین ذاته فقد علمت ان ذلك غير لازم الا عند المحجوبين عن الحق الزائمين انها كانت غيره تعالى وكانت اعراضا حاله فيه و اما اذا كانت عينه من حيث الحقيقه والوجود و غيره من حيث التعين والتقيد فبالحقيقه ليس هناك حال ولا محل بل شیء واحد متفاوت الوجود فی الکمال و النقص و البطون و الظهور. می فرماد اون تحاشی که شیخ اشراق و اتباعشون نسبت به حکمای اشراق داشتند، این تحاشی وارد نیست. بیان مطلب این است که مرحوم صدر المتعلیین بر اساس زنی که حسن زنی که به حکمای مشرا داشتن و بر اساس شواهدی که در کلمات بزرگان مانند ابن سینا و فارابی و ارسطو وجود دارد، در 4 مرحله سخنان حکمای مشرا را توجیه کردند. تو فصول گذشته همین مباحث داشتیم. نظر حکمای مشا اون بود که می‌فرمودن علم واجب تعالی عبارت است از صوری که در ذات خداوند سبحان مرتسم بوده و قائم به ذات اویند، اما خارج از مقام وی میباشند. مرحوم صدرالمتعالین در مرحله اول، در توجیه مرحله اول فرمود گرچه ظاهر سخنان مشائین آن است که این صور عرضند و قائم به ذات واجب می باشند، اما منظور این آقایان عرض ذهنی نیست، وجود ذهنی نیست، بلکه منظور آن است که این صور وجودی نوری دارند که به مثل افلاطونی و به صور مثل الهی برمیگردند. یعنی اولین توجیهشون این بود که این صور که میگوین مرتسم است، صور ذهنی و وجود ذهنی نیست. اینو برگردوندن به مصور. در مرحله دوم بر اساس مکتب افلاطون، خب اونجا میفرمایند این صور علمیه که مصول نام دارند موجوداتی مستقل و جدای از ذات حق می باشند. مرحوم صدرالمتعالین این رو هم توجیه کردن که این صور مستقل و منفک از ذات واجب نیستند. پس در مرحله اول اعراض در کلمات حکمای مشا را به مصول الهیه برگردون و این مصول الهیه را هم از مستقل بودن توجیه کرد، فرمود اینها مستقل و منفک از ذات واجب نیستند. در مرحله سوم اومدن نظریه افلاطونی ها رو به مشهود عرفا ارجاع دادن و این صور علمیهی که مخزن و علم الهی است و همون را مصول افلاطونی ها می گفتن با توجیه، این رو ارجاع داد به مشهود عرفا و فرمود این صور علمیه همون وجه الله است و فرمود این صور علمیه همون وجه الله است و همون مفاتیح غیب است که آقایان عرفا از او یاد میکنند. در مرحله چهارم میفرمودند به این که این وجه الله عین ذات واجب است از یک جهت و غیر از ذات واجب است از جهت دیگر و فرق واجب با وجه الله فرق اطلاق و تعین است که الله تعالی باطن است و وجه الله ظاهر است، که این وجه الله را از یک جهتی عین ذات و از یک جهتی غیر ذات دانست. پس اگر اینجوری است، اگر این صور وجه الله هستند، فرمود هرگز تغییر پذیر نیستند، به جهت اینکه کل شیء هالکون الا وجه الله، وجه الله هلاک پذیر نیست، زوال پذیر نیست، تغییر پذیر نیست. و بنابراین صور علمیهی که وجه الله هستند و معلوم حق تعالی می باشند، این به علم حضوری است، هم قبل از وجود خارجی اشیا و هم بعد از هلاکت وجود خارجی اشیا، و هرگز سخن از حلول صور در ذات واجب نیست. اصلا حرف در جدایی این از حق تعالی نیست و در این چهار مرحله ایشون اومدن کلمات حکمای مشا را توجیه کردن. الان می‌فرماید این توجیهات را که ما در مباحث قبلی داشتیم، شیخ اشراق این تحاشی که ایشون و هم فکران ایشون به حکمت مشا دارن، با این توجیهاتی که ما داشتیم دیگه راهی نخواهد داشت. پس الانشون در این فصل هم اومدن نقدهایی را بر حکمت اشراق و قاعده اشراق وارد کردن و هم انتقادات شیخ اشراق را بر حکمت مشا می فرمادین وارد نیست. لذا می فرماد و اما تحاشی شیخ اشراق و تحاشی کسانی که تبعیت قول او را کردن، من تبعه تحاشیشون من القول به صور الالهیه که حکمای مشا می گفتن، تحاشیشون به خاطر این گمانشون هست، لذن نهم زن شیخ اشراق و من تبع، این است که اینا فکر می کردند قول به صور الهیه البته این قول به صور الهیه و که توجیه قول حکما مشرا هم بود، انه یلزم حلول الاشیاء فی ذاته و فی علمه الذی هو عین ذاته. حکمای اشراقی گمانشون این است که لازمه قول به صور حلول اشیاء در ذات حق و در علم حقی که عین ذات اوست. اینا اینجور گمان کردن. فقط علمت ان ذالک غیر لازمن، این فقط علمت به خاطر این چهار مرحله توجیهی که ایشون در مباحث قبلی برای سر و سامان دادن قول حکمای مشا داشتن. فقط علمت که ان ذالک غیر لازمن، یعنی قول به صور لازمش حلول اشیا در ذات و در علم حق تعالی نخواهد بود، الا عند المحجوبین عن الحق، اونهایی که صور علمیه را غیر ذات حق می دانستند و این توهم برای اونها پیش می اومد. اما شما که این مباحث را تا اینجا آوردیم الان، برای شما دیگه معلومه که چنین لازمه‌ای وجود ندارد. الا عند المحجوبین عن الحق، همونهایی که از زائمین انها گمانشون این است که این صور کانت غیره تعالی، و ما در توجیهمون این صور را به مثل برگردوندیم و این مثل را از منفک بودن منزه دانستیم. انها کانت غیره تعالی، و کانت گمانشون این است که این آقایون که میگن این صور اینها اعراضن که حالتن فیه که حلول کرده است در حق تعالی. و اما اذا کانت، اونجوری که ما توجیه کردیم و بیان کردیم، اما اذا کانت این صور عینه عین حق باشد من حیث الحقیقت و الوجود، و غیر حق باشد من حیث تعین و تقین، این می شود وجه الله. وقتی وجه الله شد دیگه اونجا کل شیء هالک الا وجه الله، این دیگه نه تغییری نه زوالی چیزی در او راه نخواهد داشت. فبل حقیقت لیس هناک حال ولا محل، اصلا در اونجا حال و محلی وجود نداره، بل شیء واحد، این صور یک حقیقت از منطقه، تفاوتشون به لحاظ کمال و نقص است که اون نسبی است که به وجه الله برمیگرده. بل شیء واحد متفاوت الوجود فل کمال و نقص و البطون و ظهور، بعضی کاملن بعضی نسبت به مرحله پایین ترن، بعضی بطونن باطنن بعضی ظهور دارن. این فرمایشون تا اینجا، این حرفا اینجا تمام شد. حالا ایشون میفرمان این وجه اللهی که ما در توجیه کلمات حکمای مشرا داشتیم، این وجه الله همون نفس الامر، همین وجه الله است. این نفس الامری که منات صدق و کذب قضایاست، این همون وجه الله است که میخوان نفس الامر را با این وجه اللهی که تبیین کردن مطابقت بدن. لذا می فرمان به این که و نفس الامر عند تحقیق عبارتون عن هذا العلم الالهی، این هذا العلم الالهی یعنی همون وجه الله، همونی که الهاوی لصور الاشیا کله هاست، وجه اللهی که همه صور علمی اشیا در اونجاست، کلیه ها و جزئیه ها. اون کلیشون به عنوان اسمای کلیه و جزئیه، قدیم ها و حادثه ها، چون همه در وجه الله حضور دارن. فانه یستق علیه، یعنی بر این علم الهی، بر این نفس الامر، بر این وجه الله، یستق علیه انه وجود الاشیا علی ماهی علیها. نفس الامر یعنی الشیء فی نفسه، اون که یست و علیه انه وجود الاشیاء است، اون جوری که اون اشیاء هستند، الا ماهی علیها، فان الاشیاء موجودتون به هذا الوجود الالهی الهاوی لكل شیء، همه اشیاء موجودن به این وجود الهیشون که الهاوی لكل شیء است. برای اینکه اذ الاشیاء کما ان لها وجودن طبیعیان و وجودن مثالیان و وجودن عقلیان، فکذالک لها وجود الهی عند العرفا. در مطابقت نفس الامر با وجه الله و اونی که نفس الامر است و همه حقایق اشیا در اونجاست، میفرماد به این تحلیل میرسن که همونطوری که در فلسفه این بحث مطرح است که اشیا همونطوری که برای اونها یک وجود طبیعی است در عالی ترین مرحله تنزلش، و برای این وجود طبیعی یک وجود مثالی است که باطن اوست، و وجودن عقلی یعنی که مرحله بالاتر اوست، اینا در طول همان و هر کدوم باطن دیگری است. وجود طبیعی اشیا، وجود مثالی اشیا، وجود عقلی اشیا، فکذالک لها برای این اشیا وجودم الهیون. این که الان شما فرماد وجود الهی اشیا، نه این که وجودی که عارف میگوید درجه چهارم این وجودات باشد، زیرا عرفان پایان راه حکمت نیست. اینجور نیست که بگیم آقایان و حکما اومدن سه مرحله و سه درجه برای وجود تعیین کردن، گفتن وجود طبیعی اشیا، بعد وجود مثالی و بعد وجود عقلی، این پایان راه حکمت است. بعد عرفا اومدن گفتن یه مرحله دیگه ما اثبات میکنیم. اینجور نیست که پایان راه حکمت عرفان باشه، نه، این دو راست، یک راه حکمت است، یک راه عرفان. اینی هم که الان میفرماد آقایان عرفا میفرمان وجود الهی اشیا، این در عرض اون نیست که یک وجودی هم وجود الهی اشیا باشه. البته تو فرمایششون الان این نیست، حالا ایشون میخوان بفرمانی که مرحله چهارم برای اشیا. میفرماد همونطوری که برای اشیا وجود طبیعی و وجود مثالی و وجود عقلی است، همینطور فکذالک لها وجود الهی. غرض این که باید این وجود الهی را برای اشیا از دیدگاه عرفان با یک دید دیگر ملاحظه کرد، نه با همون دید فلسفی اشیا. عارف دیدش عرفانی است. اینجور نیست که عارف دیدش فلسفی باشه بگه تا اینجا شما آمدید بعدش ما. این که او میگوید یک وجود الهی اشیا، باید با همون دید عرفانی و نظر عرفانی به این نگاه کرد. فکذالک لها وجود الهی عند العرفا و هذا الوجود اولا بان یکون عبارتا عن النفس الامر. این وجود الهی اشیا این اولاست به اینکه عبارت باشد همون نفس الامر. ولا یلزم من ذلک ثبوت المعدومات. با این حرف دیگه ثبوت معدوماتی که بعضی ها گفتن مطرح نمیشه، برای اینکه از ثبوت المعدوم الذی حکم علیه انه محالون عبارتون عن انفکاک شیئیت عن الوجود مطلقا. این ثبوت برای معدومی که حکم شده بر او و اون محال است، عبارت است از جدایی شیئیت از وجود. میگه ما یک وجود داریم، یک شیئیت، و ما یک چیزی ثبوت معدوم یعنی وجود ندارد اما شیئیت دارد. بین شیئیت و وجود جدایی انداختن این محال است که شیء وجود مساوق شیئیت است، نه اینکه جدای از او باشه. اون ثبوت معدومی که محال است عبارت از انفکاک شیئیت از وجود وجود است مطلقا، لن فکاکها عن ثبوت الخارجی. یه وقت میگیم که این وجود، این شیئیت هست، این شیء است، منتها وجود خارجی ندارد، یعنی وجود علمی دارد. اگر شما اومدید گفتید ما شیئیتی داریم ولی این وجود ندارد مطلقا، چه در علم چه در عین، اما اگر گفتید که شیئیتی هست اما وجود خارجی نداره، مطلق انفکاک وجود رو از اون نمی کنید، میگید وجود خارجی نداره، یعنی وجود علمی داره، این که محال نیست. میفرماد ما اگر میگوییم وجه الله همون نفس الامر است و همون وجود الهی اشیاست، وجود الهی اشیایی که میگیم این هنوز وجود خارجی ندارد، اون وجود علمیش، این لازمش میفرماد این نیست که ما ثبوت معدومات را بپذیریم. بله، ثبوت معدوم به لحاظ اینکه اون ثبوت و وجود به لحاظ خارجش. این آقایون گفتن که شیئیت با وجود از هم جداست، ما میگیم نه اینجور نیست، شیئیت ممکنه منفک از وجود خارجی باشه، با مطلق وجود نه. از این جهتشون فرمودن که ولا یلزم من ذلک ثبوت المعدومات، از ثبوت المعدوم الذي حکم علیه انه محال عبارت عن انفکاک شیئیت عن الوجود مطلقا، چه خارجی چه علمی. لل انفکاکها، انفکاک شیئیت عن ثبوت الخارجی یا وجود خارجی که همون وجود طبیعی یا مثالی یا عقلی است، مع تحقق قابل وجود ربانی. خب پس شی الان اینجا را جای خیلی قابل توجه است، گردنه است، اینجا حل بشه خیلی جا مشکلات خودش حل میشه. پس ایشون میفرماد اشیا یک وجود خارجی دارن، وجود خارجیشون در سه مرحله است، وجود عقلی از بالا، وجود عقلی، وجود مثالی، وجود طبیعی، مجموع اینها وجود خارجی اشیاست. این اشیا یک وجود ربانی و وجود الهی هم دارد که از اون مرحله وجود علمی اشیاست، یعنی در مقام علم موجودند، هنوز در خارج تحقق پیدا نکردند. پس این که آقایان عرفا گفتن، حالا تکرار عرض میکنیم ببخشید برای که بس مهمه، این که گفتیم حرف عرفا در وجود الهی اشیا در عرض و طول حرف حکما نیست، برای اینکه حکما وجود خارجی اشیا رو در سه مرحله معرفی کردن، اما عرفا میگوین اینجور نیست که وجود علمی هم در کنار این باشه، نه، اون وجود الهی وجود علمی اشیاست که در مقام علم ثبوت دارد اما در مقام عین و خارج تحقق نداره. نه، این عینیت و واقعیت اشیاست، منتهی با خبر داریم نداریم، چون بالاخره یه وقت حرف در هستها و نیستها، یه حرف در باید و نباید. در هستها و نیستها ما باشیم نباشیم، بدانیم ندانیم، این واقعیت. اصلا فهم ما و درک ما هیچ دخلی در رو نداره. واقعیت اشخاص اینجور. یه وقت حرف در بایدها و نبایدهاست که مربوط به حکمت عملی است. خب اونجا تا انسان نباشه باید و نباید مطرح نمیشه. انسان باشه و انسان باید بدونه که این را باید اون را نباید.
این مناط وحدت یه چیزی میشه درسته میگیم این چیز به چیه شاره مرگیم؟
هر شیعی از اشیا که وجودی برای او باشه از اون جهت جنبه وجودیش بگیم این یک وجود طبیعی در این عالم دارد و این وجود طبیعی او منقطع از باطن عالم و حقیقت عالم نیست. این مرتبه ایست از مراحل بالاتر که یک وجود مثالی برای اوست و این وجود مثالی آمده در طبیعت تنزل پیدا کرده شده وجود طبیعیشه. چون برای هر شیخ به تعبیر قرآن خزائنه دیگه. این خزائن یعنی یک مد، یک واقع، یک جاییست که از اونجا اینها تنزل پیدا کردن. یک وجود طبیعی این از آخر مرحله طبیعته و این وابسته است به وجود مثالیش و او وابسته است به وجود عقلیش. مثلا درباره بعضی از اینا خب اسمای خاصی داره. مثلا زمان یک وجود طبیعی است، بعد برای زمان یک وجود مثالی است که از او تعبیر میکنن به دهر. دهر وجود مثالی زمان است و برای او مرحله بالاتر است که وجود عقلی زمان است که از او تعبیر میکنن به سرمد. خب مثلا فرض کنید زمان رو ما میبینی وجود طبیعی داره، منتها زمانی هم که در اثباتشون خیلی وجودش ضعیفه، اثباتشون خیلی مشکله. چند بار عرض کردیم خدمت شما، مثلا ما ببینیم امام سجاد علیه السلام برای زمان مثلا ماه مبارک رمضان با او حرف میزنه، سلام میکنه، خداحافظی میکنه. خب این سوال مطرح میشه، این ماه به لحاظ اینکه زمان است، زمان سیال است، سریان طوری نیست که ثبوت داشته باشه. زمان یک موجود ضعیف سیال است به طوری که شما در اثبات زمان بسیار در زحمتید، چون هر جا میخواییم تو انگوش بذارید یا رضا یا نیومده دیگه، چون در اختیار شما نیست بهتون بگی این. خب این زمان سیال این چیه که با او حرف بزنیم؟ شما در اثباتش مشکل دارید. بعد آقای مفرمان امام که داره به حرف میزنه برای که همین زمان، همین مقدار موجودی که در اینجا ما با اون زمان از او تلقی میکنیم، این که گسسته از باطنش نیست، از اصل نیست، این یک دهری دارد که باطن زمان است، یعنی وجود مثالی زمان است، و اون در یک باطنی دارد که وجود عقلی زمان است. و اون چه که وجود دهری و وجود سرمدی اوست، وجود مثالی و وجود عقلی اوست، اون که دیگه سیالان نداره، اون ثابت. و امام داره با متن این واقع حرف میزنه. و اگر همین دید را ما به همه اشیا داشته باشیم، مثلا جهانبینی تغییر میکنه. تمام موجودات طبیعی اون وجود طبیعیشون و اون وجود الهیشون که مرحله بالاتره. و الان فرمایشون نظر به این مسئله. ولا یلزم من ذلک ثبوت المعدومات، ثبوت المعدوم الذي حکم علیه انه مال عبارت عن انفکاک شیئیت عن الوجود مطلقا لا انفکاک عن ثبوت الخارجی که طبیعی و مثالی و عقلی است، مع تحقق بالوجود ربانی. حالا اسم فرمود وجود ربانی، وجود الهی، بفرمایید حالا اون مرحله بالاتر از اینها و ظهورها فیها و سیعتی که زیادت و ایزاه لحاظ المطلب. این سیعتی که یعنی در این فصل دوازدهم، در فصل بعدی این مطلب رو شما فرماد توضیح بیشتر این مطلب رو میده. حالا در این اثنا یک سوال رو شما مطرح میکنن، فإن قلت العلم تابع للمعلوم فكيف يكون هذا العلم الذي هو ذات الالهيه تابعا للاشياء. می فرمون مگر نه آن است که علم حقیقت ذات اضافه است، مگر نه آن است که علم متعلق می خواهد، مگر نه آن است که معدوم مز متعلق علم نمی شود. میگیم علم به چی؟ پس همواره علم تابع معلومه. شما الان در اینجا در این بحث علم ربانی، اینجا متعلق علم شما چیه؟ علم به چی؟ العلم تابع للمعلوم، فکیف یکون هذا العلم الذی هو ذات الالهیه تابعا للاشیاء، این چگونه میتونه باشه؟ فما قلنا هذا العلم الالهی لکونه کالقدرت والارادت والنظائرهما من الصفات الاضافیه. باید در نظر گرفت که شما یه وقت میگیم علم اضافه محض است، یعنی طرف میخواد این علمی که ما الان اینجا داریم میگیم این اضافه محض نیست، این حقیقت ذات اضافه است. این رو باید در نظر گرفت. هذا العلم الالهی لکونه کالقدرت والارادت والنظائرهما من الصفات الاضافیه، ای من الحقائق لازمت اضافه الی الاشیاء که می شوند حقیقت ذات اضافه. فله اعتباران، برای این علم دو اعتباره. احدهما اعتبار و عدم مغایرته لذات الاحدیه، از این جهت چون نظیر قدرت و اراده و مانند این هاست، یه اعتبار این است که هیچ گونه مغایرتی با ذات احدی ندارن. و هیه به هازل اعتبار من صفات الله تعالی است و غیر و تابعت لشی، بل الاشیا تابعت لهو. از این جهت که از این اعتبار که از صفات الهی است، خب صفات حق تعالی که تابع چیزی نیست بلکه اشیا هم تابع اوین، پس این علم به این اعتبار تابع چیزی نیست، به عنوان صفت الهی است، این ذات است که همون علم در مقام ذات است. و غیر و تابعت لشیء بل الاشیاء تابعت لهم. چرا؟ برای اینکه از بهی صدرت وجودات الاشیاء الخارج، چون وجودات خارجی اشیاء از اینجا صادر شده، این منبع و منشأ صدور همه اشیاست دیگه، منبع و منشأ که تابع اونچه از او صادر شده نیست. و لحاظه جهت قیله گفته می شود که علمه تعالی فعلیون، منتها از این جهت که علم تعالی فعلیست متعلق وجود دارد، منتها در حیطه عالم است، یعنی متعلق این علم اون چیزی است که در تحت احاطه عالم خواهد بود، لجدای اون میشه علم فعلی تعالی. یه وقتی ما عرض کردیم این علم فعلی، خب دو اصطلاح داریم، یه وقت میگیم علم فعلی در مقابل علم انفعالی، یه وقت میگیم علم فعلی در مقابل علم ذاتی، این رو در نظر باید گرفت. فرماد این علم الان علم فعلی حق تعالی است که همه اونچه که متعلق وجود اوست در احاطه در حیطه عالم است، این به یک جهت. و ثانیه ما، یعنی اعتبار دومش این است که اعتبار و اضافتی الی الاشیاء، از اون جهت که به اشیاء اضافه می شود و هوا به هازل اعتبار تابع للاشیاء متکثر و متکثرها. پس این علم الهی این دو جنبه، دو جهت، دو اعتبار در او هست. اینی که شما گفتید از یک جهت اوست، ولی از یک جهت دیگرش دیگه این تابعیت برای اون، بلکه این خودش مطبوع همه است. مرحوم سرور متنی، خب این بحث رو الان به نحوی اشاره الان اینجا دارن، محل بحث اصلی ما الان این نیست، اینو به نحوی اشاره فرمودن. می فرماد به این که سنشبه القول فی تحقیق هذا المقام، به طور اشباه تحقیق این مقام را در آینده خواهیم داشت. عند بیان کیفیت علمی تعالی بالاشیاء علی طریقت اصحاب المکاشفت الذوقیه. ما در آینده به حول قوه الهی وقتی میخواییم کیفیت علم حق تعالی به اشیاء را بر اساس عرفان این رو بیان بکنیم، اونجا این توضیح داده میشود و نحن قد جعلنا مکاشفاتهم الذوقیه مطابقتا للقوانین البرهانیه. مرحوم صدر المتعلین می فرماد به این که این بحث رو ما در اون مقام تبیین می کنیم، یعنی ما وقتی خواستیم طریقه اصحاب مکاشفه رو یعنی بحث عرفانی رو بیان کنیم، ایشون می خوان بفرمان که ما در اون موطن از بحث مکاشفات اهل عرفان را برای شما برهانی خواهیم کرد، یعنی اون چه اونها یافتن را ما برهانی خواهیم کرد. این چیزیست که هنر خاص صدر المتعلهینه، یعنی از جمله افرادی که توانستند مکاشفات عرفانی را برهانی بکنند مرحوم صدر المتعلهینه. دیگران هم خواستن این کار را بکنن ولی موفق نشدن، نیمه راه موندن. شیخ اشراق هم این کار را میخواست بکنه، مرحوم ابن ترکه اصفهانی این کار را خواستن بکنن ولی کسی به اندازه صدرالمتعلهین موفق نشدن. یا حرف دیگه این است که مکاشفات دیگران را برهانی کردن این کار کسی است که خودشم باید مکاشفات داشته باشه، چون مکرر به عرضتون رسید مکاشفه، علم حضوری، القاء سبوی، اینا معانی هستند، حقایقی هستند که قابل انتقال برای دیگری نیست الا به واسطه مفهوم. اگر یک کسی از مکاشفه دیگران مفهومی به او رسید، او نمیتونه بگه من مکاشفه دیگران را برهانی کردم، چون اون که آیده اوست مفهومه، از دیگری رسیده. این که ایشون میفرماد مکاشفات اهل ذوق را من برهانی میکنم، یعنی همون مکاشفاتی که برای من آمده و مطرح شده و به دست آمده، من اون یافته های عرفانی را، نه بافته های مفهومی را، من اون یافته های عرفانیم را که نوعاً برای عرفا پیش میاد و برای منم پیش آمده، من اون یافته ها را میتوانم برهانی کنم و به شما تحویل بدم. و این هنر است که مرحوم صدرالمتعلهین ادعا میکنه و این کار را ایشون کرده و از شاهکارهایشون هم همین جهت است. لذا الان ایشون میفرمان و سنشبه قوله فی التحقیق فی هذا المقام عند بیان کیفیت علمی تعالی بالاشیاء علی طریقت اصحاب المکاشفت الذوقیه و نحن قد جعلنا اون چرا عارف میابد ما برهانی میکنیم مکاشفات هم الذوقیه مطابقتن لقوانین البرهانیه. که عمده عرض ما این است که این که میفرماد مکاشفات اونها را، یعنی اون که هم که برای خود او مکاشفه شده، نه فقط خودش بیگانه باشه از مکاشفه و مکاشفات دیگران را برهانی میکنه. و کلام فی کون علمی تعالی تابع للمعلوم، ام المعلوم تابع له. اونجا باید معلوم بشه آیا علم حق تعالی تابع معلوم است یا این معلوم تابع علم حق تعالی است، که الیقو به ذکری ان یکون هناکه من ها هنا مناسب نیست این حرف اونجا مطرح کنیم، الان محل این بحث نیست. الان ایشون در پایان این فصل خواستن از این جهت که به شیخ اشراق بفرمان نقدهای شما بر حکمای مشرا وارد نیست، برای اینکه ما حرفای حکمای مشرا رو توجیه کردیم، این حرفا را آوردیم با مصل الهی هماهنگ کردیم، مصل الهی را از انفکاک از ذات نجات دادیم، منزه دانستیم و این مصل الهی را برگردوندیم به وجه الله. این وجه الله همون نفس الامر است و همین بحث را، یعنی این را بخوایم خود باز کنیم، اون که آقایان اهل عرفان فرمودند وجود ربانی اشیا، وجود الهی اشیا، اینم ناظر به همونه. حالا که این حرفا پیش اومدیم چند جملهشون فرمودن فرمود توضیح بیشتر این بعد الان در جاش نیست، این در آینده که مقدار در آن فصل 12 میشون وارد این بحث خواهند شد. والحمدلله رب العالمین.